شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. رئیس جمهوری اسرائیل از تلاش گسترده بنیامین نتانیاهو علیه توافق هسته‌ای ایران انتقاد کرد. انفجار انتحاری در مسجدی در عربستان سعودی 13 کشته بر جای گذاشت. و وزیر امور خارجه سوریه بعد از ایران به عمان سفر می کند. رعوون ریولین رئیس جمهوری اسرائیل در مصاحبه هایی با روزنامه های کشورش که روز پنجشنبه منتشر شدند گفت تلاش گسترده بنیامین نتانیاهو علیه توافق هسته‌ای با ایران می تواند به اسرائیل ضربه بزند. آقای ریولین در مصاحبه با روزنامه معارف گفت که از رویارویی نتانیاهو با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نگران است. او افزود که ادامه این رویارویی می تواند به منافع اسرائیل ضربه بزند و تاکید کرد که در حال حاضر اسرائیل در عرصه بین المللی به انزوا کشیده شده است. رئیس جمهوری اسرائیل همچنین در مصاحبه با روزنامه هارتس خطاب به بنیامین نتانیاهو گفت که تلاش‌های او در نهایت ممکن است برای اسرائیل مفید نباشند. نخست وزیر اسرائیل از منتقدان سرسخت توافق هسته‌ای ایران است و این موضوع به اختلاف نظری عمیق میان او و دولت باراک اوباما دامن زده است. مقام ریاست جمهوری در اسرائیل یک مقام تشریفاتی است و قدرت سیاسی در دست نخست وزیر این کشور است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه از دولت آمریکا خواست از آنچه که او فرصت تاریخی برای به دست آوردن اعتماد ارزشمند مردم ایران خواند استفاده کند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، آقای ظریف این سخنان را در واکنش به سخنرانی روز چهارشنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره توافق هسته‌ای با ایران بیان کرد. وزیر خارجه ایران گفت که حمایت آمریکا از کشور اسرائیل دلیل اصلی گسترش ناامنی و افزایش تروریسم در خاورمیانه است. او همچنین گفت که انتقادهای کشورهای اسلامی از این حمایت نباید یهودی ستیزی یا ضدیت با مردم آمریکا خوانده شوند و افزود که ایران با ملت آمریکا مشکلی ندارد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که برای جلب نظر کنگره این کشور برای تایید توافق هسته‌ای با ایران تلاش می‌کند، در سخنرانی روز چهارشنبه گفت که اگر توافق به نتیجه نرسد، تنها راه پیشروی دولت آمریکا برای جلوگیری از ساخت تسلیحات هسته‌ای در ایران جنگ است. 10 کشور اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا یا آسئان نیز به همراه 5 کشور همسایهشان روز پنجشنبه از توافق هسته‌ای ایران و گروه 5+1 حمایت کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، در این بیانیه از توافق هسته‌ای با ایران استقبال شده و این توافق راه حلی مهم برای یکی از ضروری ترین نگرانی های جهانی توصیف شده است. یک مرکز مطالعاتی در واشنگتن روز پنجشنبه اعلام کرد تصاویر ماهواره‌ای از مرکز پارچین در ایران نشان دهنده ساخت و سازهای تازه در این محل است که احتمالاً به منظور پاکسازی پارچین پیش از بازرسی‌های بین‌المللی صورت می‌گیرد. انستیتوی علم و امنیت بین‌المللی که توسط دیوید آلبرایت بازرس سابق تسلیحاتی را اندازی شده، تصاویر ماهواره‌ای پارچین و تغییرات تازه در این محل را روز چهارشنبه در تارنمای خود منتشر کرده است. این مرکز مطالعاتی می‌گوید بر اساس تصاویر تازه در مرکز پارچین تغییراتی داده شده و دو ساختمان جدید ساخته شده است. در پی یک انفجار انتحاری در مسجد ستاد فرماندهی نیروهای امنیتی شهر ابهای عربستان سعودی 13 نفر کشته و 9 نفر مجروح شدند. به گزارش تلویزیون دولتی عربستان 10 نفر از قربانیان از اعضای نیروهای امنیتی هستند. به گفته مقام‌های محلی، تعدادی از نیروهای امنیتی به همراه تعدادی از کارگران در هنگام انفجار بمب در حال نماز خواندن بودند. در ماه‌های اخیر انفجارهایی در مساجد شیعیان در عربستان سعودی و کویت رخ دادند. گروه خلافت اسلامی یا داعش مسئولیت انفجارهای قبلی را به عهده گرفته بود. شهر ابها مرکز استان اسیر در جنوب عربستان است و در نزدیکی مرز این کشور و یمن قرار دارد. ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه پس از دیدار از ایران روز پنجشنبه به عمان رفت. این اولین سفر آقای معلم به یک کشور عربی از زمان آغاز اعتراض‌ها علیه بشار اسد محسوب می‌شود. به گفته رسانه‌های دولتی سوریه این سفر به دعوت یوسف بن علوی وزیر امور خارجه عمان انجام می‌شود. عمان برخلاف دیگر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هیچگاه روابط دیپلماتیک خود را با دولت سوریه قطع نکرد. اما در خصوص دیدار ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه گفتگوی رو داشته جان خاکزاد با علی مهتدی، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل جهان عرب، و از او در مورد مسائلی پرسیده که در گفتگوهای وزیر خارجه سوریه در تهران مطرح شده.
خبرگزاری ها اینطور گزارش دادن که در این دیدار در تهران مهمترین نکته‌ای که مورد بررسی قرار میگیره ابتکار عمل قدیمی ایرانه که حدود 2 سال پیش ارائه شده بود و در اون زمان با مخالفت اکثر کشورهای دست اندرکار در پرونده سوریه مواجه شده بود. این ابتکار عمل شامل 4 بند بود که 1، جلوگیری از نفوذ افراد مسلح و سلاح به سوریه، 2، تشکیل دولت انتقالی، 3، باز شدن راه برای ارسال کمک‌های مردمی، و 4، آتش‌بس فوری. به نظر میرسه که ایران تعدیلی در بند مربوط به تشکیل دولت انتقالی داده، چرا که اون زمان ایران گفته بود که در تشکیل دولت انتقالی بشار اسد هم باید حتما نقش داشته باشه، و خب الان هنوز مشخص نیست که این تعدیل چجوری اعمال شده و که تونسته رضایت دیگران رو هم جلب بکنه. روسیه نیز به نظر میرسه که با این تعدیل موافق هست، و به خصوص اینکه روسیه به شکل سنتی در 4 سال اخیر اصرار داشته که مصوبات اجلاس ژنو 1 در سال 2012 تصویب شده بود اونها اجرا بشه. در اون مصوبه به تشکیل دولت انتقالی اشاره شده بود، اما سرنوشت بشار اسد به شکل مبهمی در اون توافق لحاظ نشده بود و اشاره مستقیمی نشده بود که آقای اسد سرنوشتش در این دولت انتقالی چی میشه. اینطور فقط به نظر میاد که با حضور آقای معلم و آقای بوگدانوف همزمان در تهران، این ابتکار عمل ایران مورد تعدیل قرار گرفته و در حال پیشروی هست.
آقای مهتدی، توافق هسته‌ای میان ایران و آمریکا چه تأثیری در زمینه سیاست خارجی ایران میتونه داشته باشه این توافق؟
به نظر میرسه که آمریکایی‌ها در طرف مقابل تمام تلاش خودشون رو دارن به کار میگیرن تا توافق هسته‌ای رو در منطقه به متحدان خودشون بقبولونن و اونها رو راضی بکنن که با این توافق همراهی بکنن. طبیعتاً این توافق تغییرات زیادی رو در منطقه ایجاد میکنه. میتونیم از همین الان مشخصات این تغییرات رو ببینیم. در یک سو کشورهای عربی به خصوص عربستان که قبلا مدام میگفتن با این توافق هسته‌ای مخالفت میکردن، در سفر اخیر آقای کری به قطر اعلام کردن که اگر این توافق به شکل کامل اجرا بشه باعث امن‌تر شدن منطقه میشه و این یک تحول بسیار جدی بود. در این حال امارات سفارت خودش رو در دمشق باز کرده و این نشون میده که بعد از توافق هسته‌ای نقش ایران در منطقه به رسمیت شناخته شده، چیزی که قبلا جمهوری اسلامی همواره بر اون پافشاری میکرد و کشورهای دیگه با اون مخالفت میکردن. و در این حال به نظر میرسه که تغییرات میدانی هم در منطقه حاصل شده. به عنوان مثال ارتش سوریه پیروزی‌هایی رو در مقابل گروه‌های مختلف به دست آورده، ایران حمایت مالی خودش رو از حماس قطع کرده، و تمام اینها نشون میده که یک تغییر و تحول خیلی ریشه‌ای در منطقه در حال رخ دادن هست که اینها همه از نتایج مذاکرات هسته‌ای و تصویب اون هست. و در شکل کلی اینطور به نظر میاد که در آینده نقش جمهوری اسلامی در منطقه بسیار پررنگ‌تر خواهد شد و این کشور از به قول معروف از حاشیه در میاد و وارد متن تحولات در منطقه میشه.
این سوال پیش میاد آقای مهتدی که دسته‌بندی‌های سیاسی تازه‌ای هم در منطقه صورت خواهد گرفت.
من فکر می‌کنم که دسته‌بندی‌های جدیدی عملاً در حال شکل‌گیری هست. یعنی اینکه به عنوان مثال اکنون با تشویق روسیه و برنامه روسیه چند تا کشور عربی مثل اردن، سوریه و قطر و امارات، اینها در حال تشکیل یک نیروی متحد ضد تروریسم هستند. و در طرف دیگر هم ایرانی ها با همکاری با کردها و دولت عراق، اونها مشغول ایجاد یک همپیمانی در اون منطقه هستند. و به نظر میرسه که در آینده نزدیک شکل ائتلاف های سنتی در منطقه که یک طرف به رهبری عربستان بوده و یک طرف به رهبری ایران، دستخوش تغییرات بسیاری خواهد شد. و این وسط تکلیف گروه های کوچک مسلحی که همواره کشورهای بزرگ از اونها استفاده میکردن و جنگ های نیابتی در منطقه به راه میانداختن، مثل حماس، حزب الله و حتی گروه های مسلح در سوریه، جبهه نصرت و اینها، با این تغییر و تحولات اینها هم تغییر خواهد کرد و به نظر میاد که شاهد صف بندی های جدیدی در منطقه خواهیم بود.
علی مهتدی، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل جهان عرب بود که با ما سخن میگفت در پاریس. اما بر روی تارنمای بزرگترین مرکز یهودیان آرژانتین شمارشگری قرار داده شده تا حساب روزهایی که از بمب‌گذاری در ساختمان مرکزی این سازمان می‌گذرد مشخص شود. بیشتر بشنویم از فرین آسمی.
روز پنجشنبه امروز درست 7689 روز از بمبگذاری در مرکز یهودیان آرژانتین موسوم به آمیا می‌گذرد. کارلوس منم، رئیس جمهوری سابق آرژانتین و قاضی برجسته پیشین و چندین نفر دیگر برای تحقیقات به دادگاه خواهند رفت. اولگا دکتیار، زنی که پسرش در بمبگذاری کشته شده، به خبرگزاری اسوسییتد پرس می‌گوید بعد از 21 سال به گفته او بی‌عدالتی و فریب خانواده‌های قربانیان، امیدوار است که حقیقت برملا شود و هر کسی که قصد داشته تحقیقات را به گفته او از مسیرش خارج کند شناسایی شود. 13 نفری که در این پرونده متهم هستند، 2 بازرس سابق، 1 مقام امنیتی ارشد پیشین، افسران پلیس، 1 رهبر جامعه یهودی و مکانیکی هستند که خودروی حامل مواد منفجره متعلق به او بوده است. این افراد به 3 تا 15 سال زندان محکوم شدند. انتظار می رود که دادگاه پرونده آمیا ماها طول بکشد. محور این دادگاه بر این خواهد بود که چرا و چگونه کارلوس منم، رئیس جمهوری پیشین آرژانتین، احتمالاً خواسته تحقیقات را متوقف کند. والدین آقای منم از سوریه به آرژانتین مهاجرت کرده بودند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، نام یک تبعه سوری به نام آلبرتو کانور ادول هم در این پرونده دیده می شود. ادول زمانی که مشخص شد چند روز پیش از انفجار با مکانیکی که صاحب خود روی حامل مواد منفجره بوده تماس تلفنی داشته بازداشت شد. این مسئله با توجه به پیشینه خانوادگی آقای منم مورد توجه قرار گرفته. والدین ادول با خانواده کارلوس منم رابطه دوستانه داشتند. او همچنین دفتر یادداشتی داشته که در آن شماره تلفن محسن ربانی وابسته وقت فرهنگی سفارت ایران در بوینوس آیرس در آن پیدا شده. از سال 2005، 20 سال پیش، آقای منم سناتور استان لاریوخا در آرژانتین بوده. بازپرسان پرونده آقای ربانی را به طراحی حمله به مرکز یهودیان بوینوس آیرس متهم می‌کنند. ادول 5 سال پیش درگذشت و هر گونه دخالتی در این انفجار را رد کرده بود. مقام‌های آرژانتین ایران و حزب الله لبنان را متهم به دست داشتن در این پرونده می‌کنند. تا امروز چندین نفر از مقام‌های ایرانی در فهرست اینترپل قرار دارند. ایران همواره این اتهام را رد کرده. سال گذشته بعد از مرگ مشکوک آلبرتو نیسمان، دادستان پیشین آرژانتین موضوع بمب‌گذاری مرکز یهودیان بار دیگر در مرکز توجه رسانه‌ها قرار گرفت. نیسمان پیش از مرگش کریستینا فرناندز، رئیس جمهوری آرژانتین، را به تلاش برای انحراف در مسیر تحقیقات متهم کرده بود. او گفته بود که رئیس جمهوری آرژانتین در ازای دریافت نفت و امتیازهای تجاری از تهران، نقش مقام‌های ایرانی در بمب‌گذاری را نادیده گرفته. دادگاه آرژانتین اتهام‌ها به رئیس جمهوری این کشور را بی اساس خوانده است.
گزارش فرین عاصمی رو شنیدیم، اما پایان بخش این بخش خبری باز هم صدا و نظر شماست. از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با شنیدن نظر خودتون.
گفتن که حصر آقای موسوی و کروبی و خانم رهنورد دست آقاست. آقا خودش اصل فساد 88 و 84 خودش را انداخت. خودش اومد تو رادیو تلویزیون اعلام کرد بدون شورای نگهبان، بدون ستاد انتخابات جابجا کرد. اصل فتنه خودشه، حالا خودش میدونه و خداش.
جانباز 40% هستیم. مال هواپیمایی هما 420 نفر بازنشسته شدیم. الان مدت 2 ساله یه هدیه رهبری اسمش 250,000 تومان پوله نمیدن به ماها و اونایی که شاغلن میدن، ما که بازنشسته شدیم نمیدن و میگن که دیگه شما بازنشسته شدین. یعنی جانبازی هم جز مدارک بازنشستگیه در جریان باشین که آقایونی که دارین کار میکنیم بعد 30 سال بدونیم اون مدک جانبازیتون رو باید یا کلا سرش بذارین یا بکنید تو کوزه.
یه فکری بدبختی به حال ما بکنید دیگه. شما کی دیگه، کی کجا بریم چه کار کنیم؟ به مای 500 تومن پیور زندگی کنیم خدا.
سخنگوی دولت میگه آقا پولای وارد شده به ایران خرج عمران کشور میشه. چطور خرج عمران کشور میشه؟ همهش میدن به کارمنده دولت. حتی کارمنده که بازنشسته میشن با 500 میلیون و 600 میلیون میگیرن، میرن به حساب خانواده‌هاش تو بانکی خصوصی میذارن و سود بانک، سود پول رو میگیرن. هیچ کدومشون عمران کشور انجام نمیدن. یک قرون از این پول گیر کشاورزا و دامدارا نمیاد. یک قرون از این پول خرج عمران کشور نمیشه. یعنی بقیه مردم به غیر از کارمندان دولت برن بمیرن. آقا اینا ایرانی نیستن، اینا اصلا ایرانی نیستن، اینا اجنبی هستن، مثل ما اجنبی هستیم. آقا روحانی چندتر دروغ بگین، داره میشه مثل احمدی نژاد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.